آقای گودرزی سلام، شبتون بخیر.
من خدمت شما شب بخیر میگم، همچنین خدمت شنوندگان گرامی این برنامه.
در خدمت شما زلف و لیوانلی، نویسنده ترکی، درسته؟
بله.
گفتگو رو با توضیحی درباره یه نویسنده آغاز کنیم.
بله، کاملا درسته. ایشون متولد 1946 است و الان هم که مشغول فعالیت و در آنکارا ساکنه. نویسنده است، کارگردان، نوازنده است، آهنگساز، شخصیت سیاسی، فلسفه علاقه داره و مطالعه کرده.
گذشته
هم گذشته. من فکر می‌کنم توی کشور توسعه نیافته یه آدم‌ها اینجوری میتونن باشن. چون قاعدتاً وقتی که این همه تنوع داره خیلی سخته که توی هر کدوم از اینا واقعاً آدم صاحب نظر کامل بشه.
خب صاحب نظر کامل هست این نویسنده؟
توی بعضی مواردش کاملاً هست دیگه. ببینید، توی مواردی که هست اینه که توی داخل و خارج ترکیه این شناختی دارن روی وجوه مختلفش. مثلا در مورد کنسرت موسیقیش سال 1997 در آنکارا 500,000 نفر به استقبالش رفتن که در تاریخ موسیقی ترکیه استثنا بوده.
بله.
3 فیلم بلند سینمایی ساخته که جوایزی رو از جشنواره‌های سان سباستیان، والنسیا و مونپلیه دریافت کرده.
بله.
4 رمان موفق و یک مجموعه داستان در کارنامه‌اش داره که برای رمان یک گربه یک مرد یک مرگ جایزه رمان سال ترکیه، جایزه ادبی یونس نادی رو از آن خودش کرده. مبارز سیاسی هم هست که بعد از کودتای 12 مارس 1971 در ترکیه ابتدا زندونی میشه و بعد تبعید میشه، سالها در سوئد، فرانسه و یونان زندگی کرده و علاوه بر تحصیل در رشته موسیقی به مطالعه در حوزه ادبیات و فلسفه هم پرداخته. ایشان در سال 1982 به ترکیه برمیگرده و اکنون در واقع در استانبول زندگی میکنه، که من ابتدا گفتم در آنکارا، ولی در استانبول زندگی میکنه. کتاب حاضر نخستین بار در سال 1978 در ترکیه به چاپ رسید، این مجموعه داستان، و تا الان نزدیک به 50,000 نسخه از اون به فروش رفته. البته اسم اصلی کتاب این اسمی نیست که شما الان گفتین. اسم اصلی کتاب به زبان خودشون پسرکی در برزخه که اسمی که از داستان هاست، ولی نامی که مترجم انتخاب کرده در واقع اومده یک برایندی از کل داستان ها بوده، یعنی رفتی بیش داستان مستقیما نداره. زلف و لیوانلی در جریان ترجمه این داستان های فارسی هم بوده، یعنی مقدمه‌ای برام نوشته که در واقع توی اون مقدمه میگه برای من ترجمه داستان هایم به فارسی مایه غرور و خوشوقتی بسیار است. فارسی که از کهن‌ترین و به لحاظ ادبی یکی از مهمترین زبان های دنیاست و قرنها زبان ادبی مشرق زمین بوده. هنرمندانی مثل مولانا، حافظ و خیام که از نامدارترین شاعران و متفکران جهانند آثار خودشون رو به فارسی نوشتن. من شیفته زبان و فرهنگ فارسی هستم، نه تنها در ادبیات بلکه در عرصه‌های موسیقی، سینما و فولکلور هم از منابع سرشار این فرهنگ سیراب شدم. در سال‌های جوانی با اینکه فارسی نمی‌دانستم، گفتگوهای دوستان ایرانی هم مثل موسیقی گوشم را می‌نواخت. آگاهی از اینکه داستان‌های من از این پس در این زبان موسیقیایی هستی می‌یابند مرا به شدت ذوق‌زده می‌کنه. این داستان‌ها اولین آثار ادبی چاپ شده من هستند و همه‌شون هم به آلمانی ترجمه و منتشر شدن و تلویزیون سوئد بر اساس داستان پسرکی در دوزخ فیلمی هم تهیه کرده و پخش کرده.
اینا همه جزء مقدمه نویسنده است برای ترجمه فارسی؟
نه، اون تیکه‌هایی که من گفتم در واقع برای من ترجمه داستانم از اینجا شروع میشه.
خیلی جالب نوشته آقای گودرزی. فکر میکنم کمتر من شاید حالا اشتباه میکنم، کمتر اتفاق افتاده باشه که نویسنده ای برای ترجمه یک کتابش به اون زبان مقدمه خاصی رو نوشته باشه، درسته؟
بله، به ندرت پیش میاد، یعنی در حالتی پیش میاد که اولا نویسنده در جریان ترجمه کارش باشه که 99.5% اصلا خبر
نداره، این اتفاق نمیفته.
بعد اون ادعایی هم که این کارو میکنن مثلا خب خیلی اطلاعی ندارن یا حرف خاصی در واقع ندارن.
اینکه شما میدونستین بعد از ترجمه نظرش چیه؟
خب فکر نمی‌کنم فارسیش اونقدر قوی باشه که بتونه بفهمه ترجمه خوب بوده یا نه، ولی همین که احساس میکنه زبان فارسی با اون آهنگی که از نظر ایشون حالت موسیقایی داره این آثار ترجمه شده، آثار خوشحالی کرد.
من کدام بچه از آثار هنریش، کارهای هنریش در واقع در جهان بیشتر شناخته شده؟
الان من همین صحبت کردم، مثلا در مورد کارگردانی خب چند تا جشنواره مختلف جایزه گرفته. یعنی قاعدتا توی این مسئله فیلم سازی در سطح جهانی مشهورتر بوده. البته در موسیقی خب تو خود ترکیه مشهورتره، در رمان نویسی همینطور توی خود ترکیه جایزه گرفته، ولی از نظر جهانی تا اونجایی که تو همون مقدمه اومده در مورد کارگردانی شهرتش بیشتره.
بله، این چند وجهی بودنش در آثار مکتوبش هم تأثیر گذاشته، رد پایی از این چند وجهی بودن شخصیتش رو میتونیم ببینیم در آثارش.
والا این خودش تو مقدمه میگه اولین آثار ادبی چاپ شده من 1978، الان مثلا فرض کن میشه گفت که
حدود 22
سالش بوده، نیست، یعنی شاید این شهرت ها رو بعدن کسب کرده. آثارش به نظرم خیلی چند وجهی نیست.
بله، مضمون اساسی داستان‌های کوتاهی که در این هفته از کتاب چراغ‌های روشن شهر بزرگ انتخاب کردید شما و ما تقدیم کردیم به دوستانمون در برنامه روایت شب چی هست آقای گودرزی؟
ببینید، این با توجه به همین صحبتایی که گفتیم و موقعیت زندگی و تجربه زیسته و تبعیدی که در کشورهای دیگه بوده، انسان مهاجر، انسان سرگردان و آواره و برخورد فرهنگی میان این انسانی که در جامعه دیگه ای رفته با فرهنگ دیگه ای روبرو شده مضمون اساسی داستان است. پناهندگی در واقع در کنار اون کار اجباری در کشور دیگه ای و دایره بسته ای که برای یا آزادی یا غذا یا برای در واقع شغل بهتر یا برای نفس کشیدن از نظر فکری. و از مضمون های اساسی دیگه تحقیر از سوی مردم کشورهای دیگه در مورد این مهاجرانی که به نوعی از نظر خود مردم اون کشورها بار اضافه‌ای هستند برای اون کشور. و این تحقیق تو این داستان‌ها به خصوص همون داستان پسرکی که در برزخ کاملا مشخصه و تلاشی که این انسان‌ها برای اثبات هویت خودشون میکنن باز از مضمون اساسی داستان است. میشه گفت که داستان‌های این مجموعه کلن سیاسی اجتماعی هستند و نویسنده به کمک واقع گرایی آثار خودشو که بخشیش از تجربه زیستش بوده، چون واقع گراست با تجربه زیسته مخاطبان هماهنگ کرد، یعنی خواننده چون یه سری از این چیزها رو خودشم تجربه کرده خیلی راحت ارتباط برقرار میکنه با این داستان.
بله، در واقع آقای گودرزی بیشتر میتونیم بگیم که داستان‌ها انسان محورند یا محورشون بیشتر بر اساس اتفاقاتیه که برای شخصیت ها میفته؟
اولو فکر کنم بلتیم تعبیری که کردیم یه خورده بردن پیچیده است، ولی چون انسان محور اگر داستانی نباشه که دیگه اصلا بقیه بحثاش دیگه به درد نمیخوره. انسان محور هست ولی این انسان محدودتریه، یعنی به معنای این مثلا بعد رمان ها رو ما میخونیم که انسانی که توشه هر کسی که بخونه واسه فرقی نمیکنه، ولی مال این فرق میکنه، مهاجر و آواره پناهنده، یعنی کسی که مثلا فرض کن توی کشور دیگه داره زندگی میکنه دغدغش این نباشه که خیلی براش مسئله نیست. به این تعبیر انسان جهانی به نظرم نیست،
انسانی با ویژگی خاص
برای کشورهای معین، حداقل برای خود ما هست، حداقل کشورهای با این ویژگی ها در واقع مشکل این انسان ها محور داستان است.
من زن هم جایگاهی داره در این داستان، میخواید به این جایگاه زن هم در داستان های لاغر که ما خوندیم در این هفته اشاره بفرمایید؟
ببینید، همینطوری که گفتم بچه مشترک ما داریم از نظر فرهنگی و از نظر مسئولی که هست، جالب هم اینجا برای من اینه که تو 5 داستان این مجموعه اصلا زن نیست، یعنی در واقع جایگاه زن تو این داستان قیابه نه حضور. این زن انگار نقش نه تنها نقش اساسی نداره، اصلا انگار نقش اونجوری به معنایی نداره. و توی یک داستان فقط این هست، در داستان روزهای پرملال از این 6 تایی که ما خوندیم، که اون هم زنه موجود ترس خورده و جنس دومه، یعنی این فرهنگ کشورهای شرقی، اون فرهنگ مردسالار کاملا تو این مجموعه به نظرم بارزه که زن به اصطلاح از نظر انسانی در رتبه دوم قرار داره.
در یعنی عمدی در این نگاه به زن وجود داره.
من میخواستم به 2 شیوه میشه راجع به این قضیه صحبت کرد. یکی این که ما بگیم چرا این کاره کرده، باید بگیم که داستان باستاب واقعیت جامعه اونجاست، پس نویسنده فقط خواسته واقعیت نشون بده، آینه ای در مقابل جامعه خودش بگذره و جایگاه زن توی کشوری مثل ترکیه حداقل تو دهه 80 قرن 20 یعنی مثلا حدود 3 دهه قبل این نوشته شده، چون قاعدتا توی 3 دهه خیلی تغییرات اتفاق میفته. این میتونیم اینجوری پس ببینیمش، یکی که بگیم نه نویسنده مقصر نیست، توی جامعه اونها همینه و داستانی که ساخته میشه در واقع متأثر از فرهنگ و تاریخ خودش. در این گونه خانش داستانها صرفاً باستاب واقعیت و نشان دادن کمی کستی فرهنگه. اما یه خانش دیگه هم میشه داشت و اونم اینه که با دیدگاه اصالت زن نقدی بر نویسنده وارد بشه، بگیم که خود نویسنده انگار این نقش زن رو پذیرفته، اگر نه این داستان‌ها این داستان‌های مردسالار هستن، دنباله سنت کهن نویسندگان شرقی و رأیشون درباره زن است. با این بود میشه گفت که نویسنده میتونسته زنان، حالا اگر استثناء حتی بوده باشن، زنانی رو تو کشور خودش پیدا کنه که نقش فعالتری تو رخدادها دارن. وقتی ما میگیم گزینش میکنیم این گونه زنها رو، اون گزینش عمومی رو میکنیم یا اکثریت رو میکنیم، بله میتونیم بگیم واقعیت باستاب داده، ولی این پاسخ رو نمیتونیم بدیم که ما با عنوان نویسنده بازم میگم از دیدگاه نقد سیاسی اصالت زن
بله.
بگن که نه شما بالاخره تو جامعه خودتون میتونستی زنانی رو پیدا کنی که مبارزن یا آموزگارن یا ادیب هستن، هر چند استثناء هستن اونا رو تکیه کنی. از این دیدگاه آره میتونیم بگیم کاستیه، ولی حرف آخرم اینه که در این مورد با توجه به تجربه زندگی نویسنده که نوشته و موقعیت سیاسی که مثلا داشته و مهاجرت اینا، انگار تا یه حدودی منطقی به نظر میرسه با اون فضا، تا یه حدودی ها
نه.
همین
تشکر میکنم با توجه به این داستان هایی که خوندیم، داستان های کوتاه، نظرتون راجع به پایان اون چیه؟ چه پایانی رو معمولا نویسنده برای داستان هاش در نظر گرفته؟
ببینید معمولا ما همونطور که گفتیم منظر نوع این داستان ها سیاسی اجتماعی هستند با محوریت سیاسی و قاعدتا از دید نقد سیاسی داستان هایی که سیاسی هستند میتونن تحت تاثیر ایدئولوژی خاصی نوشته شده باشن، یعنی بیانگر آرای گروه خاصی در جامعه یا طبقه خاصی بوده باشن. معمولا هم اینجور چیزی وقتی باشه تحت تاثیر ایدئولوژی خاصی باشه پایان داستان بسته است، ولی این داستان ها اغلب پایانشون بازه، یعنی به رغم این چیزی که ما داریم میگیم خیلی بسته نیستن. البته میتونیم بسته بودن رو باز با دو محور بررسی کنیم. اگر ما بگیم شخصیت های داستان و ماجرای داستان بسته میشه، یعنی شخصیت تکلیفشون معلوم میشه و ماجرای داستان تموم میشه، از این نظر در واقع داستان ها بسته نیستن، یعنی به این تعبیر بازن. اما اگر از تفکر و موضع گیری بگیریم بستن، یعنی تفکر و موضع‌گیری که توی متنه، توی محتوا، از این نظر بستن، ولی از نظر این که رخداد داستان چی شد، یعنی آخر داستان مثلا اون طرف رفت فلان کشور و چی شد، فرش میکنه، یعنی میخواد باز بگذاره که شما امکان این که اون در اونجا چه کارهایی میکنه تو ذهن خودتون در واقع دنبال کنید. پس یک نوع پارادوکس رو میشه گفت این داستان ها دیدیم، از یک نظر بستن، از نظر باز.
بله، نویسنده زولفو لیوانلی برای داستانهاش شیوه واحدی رو در نظر میگیره برای روایت یا از شیوه های متفاوتی استفاده میکنه؟
خالصا توی این مجموعه که تقریبا شیوه واحدیه، سعی شده نویسنده در این داستانها در واقع مستقیما قضاوت کنه و قضاوت هم میکنه، ولی از نظر فنی شیوه روایش در واقع به نظر من گاه در خور توجهه. ما حتی وقتی توصیف ظاهر شخصیت‌ها رو می‌بینیم، با اینکه راوی داستان اغلب دانای کل همه چیز دان هستن، اما میاد از قاضی اول شخص استفاده می‌کنه، به این معنا که در داستان جایگزین زمانی که شخصیت اصلی چهره خودش رو تو آینه می‌بینه، تازه اون موقع راوی میاد میگه این چه شکلیه. این شگرد مال داستانای راوی اول شخصه که راجع به قیافه خودشون مستقیما نمی‌تونن چیزی بگن مگر اینکه در مقابل آینه قرار بگیرن. این به نظرم جالبه که این به رغم اینکه داستان راوی دانه کله میاد از قواعد اول شخص برای توصیف استفاده میکنه. نکته دیگه توی شگرد روایی اینها جذابیت و تعلیق این داستان هاست. جذابیتشون خوبه، کششون خوبه، دلیلش هم خیلی واضحه، به خاطر اینکه داستان ها رخداد محور و پیام محور هستن. وقتی داستان رخداد محور باشه خود رخداد داره میکشه، وقتی پیام محور باشه دنبال این که این در نهایت چی میخواد بگه. اینه که رخداد محور بودن باعث شده ضرباهن تند بشه. وقتی ضرباهن تند میشه خواننده عادی خیلی راحت‌تر اونو میخونه، چون سریع میره جلو ببینه چه اتفاقی میفته، که البته خواننده غیر حرفه‌ای، چون حرفه‌ای‌ها به چیزهای دیگه‌ای هم توجه میکنن غیر از رخداد، و بازی‌های شکلی و حرکت‌های زبانی برای خواننده حرفه‌ای در واقع مطرحه که تو این داستان اصلا اینجوری نیست، و این مجموعه تا حدودی رو داستان رو هستن و مسطح هستن، خیلی به نظر من به اعماق نمیره، منهای یکی از داستان ها که بعدن در موردش صحبت کنیم اگه لازم.
بله آقای گودرزی، با توجه به داستان های کوتاهی که در این هفته شنیدیم، آیا کشمکشی هم در ماجراهایی که در این داستان ها اتفاق میفته وجود داره؟
بله قاعدتاً خب کشمکش که با تو هر داستان کم و بیش باشه، ولی ما معمولاً می‌گردیم دنبال کشمکش محوری، یعنی ببینیم که چه چیزی اساس حرکت داستان هست، که حالا در سطح وسیع‌تر اگه بخوایم نگاه کنیم تقابل همون کشمکشه، ولی از دید به اصطلاح فلسفی و اجتماعی به اون نگاه کرده میشه و بحث نظری داره. وقتی به وارد بحث تقابل بشیم، تقابل اصلی این داستان ها خود بیگانه، یعنی خود در مقابل بیگانه، یعنی ما خودمون رو به عنوان یک انسان جامعه خاص وقتی میریم کشور دیگه در مقابل بیگانه قرار میگیریم. این بیگانه میتونه انسان جامعه کشور دیگه باشه که وقتی با مهاجر در سرزمین خودش روبرو میشه در برابرش موضع میگیره، و این داستان ها خیلی این مسئله توش مورد توجه قرار گرفته. ولی از یک بعد دیگه این بیگانه میتونه تو درون کشور خود اون فردم باشه، به این تعبیر که اگر شخصیت که تو این داستانه این گونن ناراضی باشن، سیاسی باشن یا آواره باشن، کسانی که اینجور شخصیت ها رو بر نمیتابن در مقابلشون صد ایجاد میکنن، پس میشه تقابل اینجا خوددیگری در درون هم محدوده مرزهای خود کشوره. یعنی ما در هر کشوری هم طیفای مختلفی داریم، به این تعبیر از نظر سیاسی توی داخل هم این سر بکنه.
بله، از دید شما بهترین داستانی که خوندیم چی بود؟
توی مجموعه پسرکی در برزخ، که من فکر میکنم به نظر من نویسندن خودش این داستان بیشتر دوست داشته. چرا؟ چون که اسم مجموعه خودش انتخاب کرده بوده همین داستان بوده طبیعتاً. یکی هم این که خودش تأکید میکنه یه تلویزیون سوئد از روی این فیلمی ساخته. حالا من میخوام بگم اگه این دو تا مسئله رو در نظر نگیریم، یعنی بگیم نویسنده رو کاری نداریم، تلویزیون سوئد مثلا برای خودش ساخته، به نظر من باز هم این داستان بهترین داستان مجموعه است. چون وقتی ما میخونیم متوجه میشیم که این انتخاب بی‌جهت نبوده. توی این داستان یه تقابل دیگه هم مطرح میشه، جهان خردسالان در تقابل با جهان بزرگسالان، که البته اون محور خودبیگانه رو عقب نمیزنه، اون هست سر جای خودش. ابتدا خردسالا تحت تأثیر آموزه ها و فرهنگ بزرگسالان قرار دارن. شخصیت اصلی که یک نفر اصطلاحا سرسیاه یا موسیاه بهش میگن در مقابل بورهای اروپا، یلماز اسمشه، مهاجر و بیگانه است، در مقابل این بچه هایی که تو مدرسه میره قرار میگیره. بین اونا تقابل ایجاد میشه با این بچه ها، که اون بچه هایی که هر چقدر بیشتر تحت تأثیر حرف بزرگترهاشون و فرهنگشون هستن با این خیلی درگیر میشن. بعد این کودک تا زمان محدودی تحت این سلطه بزرگسال قرار داره، ولی در یک مقطعی میتونه با آگاهی خودش مثلا بیاد بیرون. پسرکی به اسم پیتر که مال اون کشوره به اون نزدیک میشه، حقو به اون میده، انگار کم کم به سمت این میره که این تقابل خودبیگانه رو لااقل اون پیتر از بین ببره. اما در صحنه پایان داستان این پسر وقتی مادرش میفهمه که این با اون یلماز داره بازی میکنه، مانع میشه، مانع از روابط انسانی و عاطفی پیتر با یلماز میشه و باعث میشه که در نهایت باز هم ببینیم این تقابل فرهنگ تعیینش بکنه. کنشای یلماز خیلی عالیه به نظرم تو این داستان، در اون گرایان است و نشون میده که چگونه به جامعه جدید ما بی‌اعتماد میشیم و این بی‌اعتمادی هم بی‌سبب نیست. پایان داستان بران حل میشه با تقابل تعارض بین موسیاها و بزرگترها، پایان میرسه تا خواننده دچار خوشبینی ساده لوحانه نشه که این تقابل هایی که در قرن ها شکل گرفتن، در فرهنگ شکل گرفته، در آداب رسوم و رفتارهای مردم اون جامعه جا افتاده، حالا یه بچه‌ای که مثل پیتر نزدیک به این میشه، ما فکر کنیم که همه چیز به خیر خوشی تموم شد. این پایان به نظرم عالیه، یعنی داستان
پایان منطقیه.
آره یه سر گردن این داستان از داستان دیگه مجموعه قوی‌تر.